مظلوم مکتب علی فرزند چهارم حسین اسمت دلای ما رو بود تا آسمون کاظمه اسمت تا میاد آسمون بارون میشه اسمت تا میاد نوکرت گریون میشه اسمت تا میاد درد من درمون میشه ای امید آخر ای دلدار و دلبر یا موسی بن جعفر ای امید
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین آهسته گذارید روی تخت تنش را تا میخ اذیت نکند پیرهنش را اصلا بگذارید روی خاک بماند زشت است بیارند غلامان بدنش را این ساق به هم ریخت کتمان شدنی نیست دیدند روی تخته در تا شدنش را این مرد الهی مگر اولاد ندارد بردند چرا مثل غریبان بدنش را این هفت کفن روزه گودال حسین است ای کاش نیارند برایش کفنش را
جز پردری این قفس نمانده دیگر مرا نفس نمانده گر مرا نفس نمانده زخمی ترین کبوتر این روزگارم بی هم نفس در این قفس جان می سپارم بی هم نفس در این قفس جان می سپارم زخمی ترین کبوتر این روزگار بی هم نفس در این قفس جان می سپارم بی هم نفس در این قفس با این دل
السلام علیک یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شب شهادت آقا باب الحوائج حضرت استجابت رو خدمت آقا امام زمان مولامون ولیمون تسلیت عرض می‌کنیم همچنین تسلیت عرض می‌کنیم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند ان شاء الله بتونیم شیعه راستینی برای مکتب ائمه بزرگوارمون باشیم خب همون جور که مطلع هستید در این شب ما با ویژه برنامه باب الحوائج میهمان دیدگان شما عزیزان هستیم ان شاء الله بتونیم برنامه‌ای رو در خور نام اون حضرت تقدیم نگاه‌های همه شما بکنیم. ویژه برنامه امشب میهمان حضرت استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم. انشالله بتونیم از محضرشون در طول این برنامه بهره مند بشیم. ابتداعا سلامی عرض کنیم و محضرشون و عرض تسلیتی داشته باشیم بعد از اون انشالله بریم سراغ مباحث اصلی. سلام عرض میکنم محضرتون و تسلیت میگم این مناسبت رو.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و منم تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر حضرت باب الحوائج رو خدمت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همینطور خدمت همه شیعیان اون حضرت در سراسر عالم و خدمت حضرت عالی. و امیدوار هستیم که امشب بتونیم حق مطلب رو در حد و اندازه خودمون ادا کنیم، نه در حد و اندازه حضرت امام موسی بن جعفر.
انشاءالله که همینجور باشه و توفیق داشته باشیم، ما هم گوش بدیم و انشاءالله یاد بگیریم از این معارف کاظمی انشاءالله. حضرت استاد، قبل از اینکه وارد متن جریان بحث بشیم، همونجور که تمام بینندگان هم مستحضر هستند، ما خیلی وقتا مباحثی رو که در محضر حضرت عالی هستیم راجع به شبهاتی که بیان میشه و نحوهی که مثلا در کتب اهل سنت این مسائل بیان شده و اینها رو مطرح میکنیم، اما اجازه میخوام قبل از اینکه سراغ اصل بحث بریم، حالا نام برنامه مزین شده به نام باب الحوائج، از همینجا شروع بکنیم. آیا این نام، آیا همین لقب باب الحوائج در کتب اهل سنت هم ما میتونیم اینها رو ببینیم، این هم به چشم میخوره یا نه؟
بله، خدمت رو عرض کنم، از قدیم الایام قبر حضرت امام موسی بن جعفر در بغداد محل رفت و آمد شیعه و سنی بوده، یعنی هم شیعیان به زیارت اون حضرت میمدند و طلب حاجت میکردند و هم اهل سنت، یعنی این مسئله اختصاص به شیعه نداشته، از قدیم الایام همینطور بوده و مخالفین مذهب شیعه هم خب از اون جایی که امام موسی بن جعفر فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله هست می اومدن به زیارت اون حضرت، حاجتشون رو می گرفتند، به همه حاجت میداد امام موسی کاظم و میدهد. و خدمتتون عرض کنم این مسئله انقدر حاجت گرفتن که مشهور شد امام موسی بن جعفر به باب الحوائج، هم در میان شیعه، خب از شیعیان تعداد از علما مثل ابن شهرآشوب و مرحوم اربلی و اینها این لقب رو نقل کردن که امام موسی کاظم در بغداد مشهور شده بود به این لقب. خب فراوان هست در کتاب‌های شیعه دیگه، حالا من به کتاب‌های شیعه نمی‌پردازم، در منابع اهل سنت هم کسانی هستن از علمای اهل سنت که گفتن این قضیه رو که در بغداد قبر اون حضرت معروف بود به باب الحوائج و حتی اهل سنت می اومدن و از اون حضرت حاجاتشون رو میگرفت. حالا من به صورت خیلی خلاصه یکی دو تا مستند، خب خیلی ها نقل کردم، من یکی دو تا مستند خدمتتون نشون بدم از منابع اهل سنت، از جمله آقای ابن جوزی در کتاب مرآت الزمان خودش، مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان، آقای شمس الدین ابو المظفر سبت ابن جوزی معروف، سبت ابن جوزی معروف، جلد 13 چاپ دارالرساله العالمیه، چاپ اول در سال 1434 چاپ شده این کتاب در دمشق، صفحه شماره 54 شرح حال حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو نقل میکنه. موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی علیه السلام ابو الحسن و یلقب بالکاظم و الطیب و المأمون و یدعا بالعبد الصالح لعبادته و اجتهاده. لقبهای امام رو میگه کاظم بوده، طیب بوده، مأمون بوده، عبد صالح بوده، به این دلیل که زیاد عبادت میکرده، تلاش میکرده برای عبادت کردن. و مشهورترین لقب امام میگه کاظم هست، به این دلیل که اون حضرت حلیم بوده، زیاد هر کس اذیتش میکرد خب صبر میکرد امام، به جایی که انتقام بگیره به هر حال صبور بودن. حالا مادرش چه کسی بود، کی به دنیا اومد، میگه و کان سیدن عالمن فاضلن مجاب الدعوه مجاب الدعوه جوادن. اون حضرت سید بود، آقا بود، سرور بود، عالم بود، فاضل بود و دعا میکرد دعاش مستجاب میشد، بخشنده بود، جواد بود. اگر کسی اذیتش میکرد، امام برای مقابله به مثل برای او پول میفرستاد، مال میفرستاد. اون حضرت حتی یک کسی مثلا حرفی بعدی زده بود، 1000 دینار امام براش فرستاد و اینجوری قلب او رو به دست آورد و امان مؤلفت قلوبهم. خدمتون عرض کنم، حالا روایات دیگه هم نقل شده تا در صفحه شماره 57 ایشون میفرماید توفی علی خمس بقیل من رجب، در سال 25 رجب ایشون از دنیا رفتن، در زمانی که در بغداد زندانی بودن در مقبره قریشیان دفن شدن. و قبره ظاهر یزار و اهل العراق یسمون قبره باب الهوائج الالله تعالی. قبرش مشهور اونجا، زیارت میشه، زیارتگاه هست و مردم عراق قبر اون حضرت رو باب الهوائج الالله نامیده بودند. مردم عراق دیگه نمیگه شیعه یا سنی، این کتاب هم کتاب اهل سنت هست. مردم عراق قبر امام کاظم علیه السلام رو به باب الهوائج لقب داده بودند و از اونجا حاجت خودشون رو میگرفتند. این سبت ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت هست. باز خدمتون عرض کنم، ابن حجر هیتمی در کتاب از سوائق المحرقه خودش که این کتاب رو ضد شیعه نوشته، در کتاب از سوائق المحرقه آقای شهاب الدین احمد ابن حجر مکی هیتمی متوفای 974 در مکتبه الفیاض در منصوره قاهره چاپ شده، چاپ اول در سال 1429 صفحه 553، ائمه اهل بیت علیهم السلام رو که نام میبره میرسه به امام کاظم، منهم یعنی من ائمه اهل البیت موسی الکاظم و هو وارثه علما و معرفتا و کمالا و فضلا. او وارث امام صادق بود در علم و معرفت و کمال و فضل. کاظم نامیده شد به این دلیل که لکثرت تجاوزه و حلمی، وقتی کسی بدی میکرد گذشت میکرد، حلم داشت، صبور بود. و کان معروفا عند اهل العراق به باب قضاء الهوائج عند الله تعالی. در بین مردم عراق مشهور بود امام کاظم به باب قضاء حاجت در نزد خداوند. هر کس حاجتی میخواست از خداوند کجا میومد؟ در بغداد میومد سراغ قبر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، نمیرفتن جای دیگه. مردم عراق معروف بود باب الهوائجشون حضرت امام موسی کاظم. و کان عبد اهل زمانه و اعلمهم و اسخاهم و مطالب متعددی که ایشون بعدش میاره، مباحثاتی که با هارون رشید داره و این مسائل.
یک نکته ای که الان سوالی که به ذهن میرسه این است که خب بالاخره زمانی که باب الهوائج گفته میشه که اینها بالاخره قراره برن، حالا به تعبیر دیگر قراره اینها متوسل بشن به اون حضرت، خب الان طبق این چیزی که معروف هست و مشهور شده این هست که اهل سنت، حالا طبق ادعای شبکه‌های وهابی و این چیزی که داره بیشتر بالاخره سر و صداش خیلی بلندتر هست، این هست که کلاً توسل مشکل داره. حالا ما همین جاها نسبت به خود همین لقب که فرمودین اهل عراق کلاً چه شیعه چه سنی باب الهوائج مینامند حضرت رو، پس یعنی متوسل میشن به حضرت. آیا ما میتونیم چیزی هم پیدا بکنیم که دقیقاً متعیناً آورده باشن که بله اینها متوسل شدن به اون حضرت؟
بله، حالا خدمتتون من نشون میدم، فقط یک مستند دیگه در بحث باب الهوائج من نشون میدم، بعد انشالله مبحث رو هم خدمتون مفصل توضیح خواهم داد. یک کتاب دیگه ای که این داستان رو، البته خب خیلی ها بود، من فقط 3 مستند رو اسکنش رو گرفتم، غیر از این زیاد هست علمای دیگه که این لقب رو دادن. آقای قرمانی در کتاب اخبار الدول خودش، احمد ابن یوسف قرمانی، اخبار الدول و آثار الاول فی تاریخ که متوفای 1019 هست، ایشون هم در همین کتاب اخبار الدول خودش جلد اول چاپ عالم الکتب بیروت، چاپ اول چاپ 1412، ایشون هم دقیقا همین لقب رو آوردن. صفحه 337 فصل 6 در بحث امام موسی کاظم، هو الامام الکبیر القدر، امام کاظم امام بزرگ قدر بود، کبیر القدر بود،
بلند مرتبه بود.
الاوحد یگانه زمان خودش، الحجه از ساهر لیلا قائما، القاطع نهاره صائما، المسمى لفرد حلمه و تجاوزه عن المعتدین کاظما، و هو المعروف عند اهل العراق به باب الهوائج. معروف بود در بین اهل عراق به باب الهوائج. چرا؟ لانه ما خاب المتوسل به فی قضاء حاجته قط، فی قضاء حاجت قط،
ناامید بر نمیگرد.
هیچ وقت هر کسی توسل میکرد به امام کاظم ناامید بر نمیگشت. چرا میگیم باب الهوائج؟ چون هر وقت حاجتی مردم عراق ازش میخواستن برآورده میشد، او واسطه بود بین خدا و مردم، و باب الهوائج مردم بود. اینم عالم شیعه نیست، آقای قرمانی، احمد ابن یوسف قرمانی از علمای مالکی هست، متوفای 1019، و در حال در صده های متعدد این داستان نقل شده، از آقای سبت ابن جوزی قرن هفتم بگیر تا قرن 11 این آقا این داستان رو نقل کرده. غیر از اینها زیاد هستن کسانی که این داستان رو نقل کرده. اما اون سوالی که فرمودید آیا کسی توسل هم کرده یا نکرده، من فقط یک مستند که معروفم هست این رو نشون میدم، از علمای اهل سنت در تاریخ بغداد نقل شده، تاریخ مدینت السلام یا تاریخ بغداد، که نویسندهش آقای حافظ ابیبکر احمد ابن علی ابن ثابت، معروف به خطیب بغدادی هست، متوفای 463، از علمای قدیم اهل سنت هست دیگه، متولد 392 463، مجلد اول از تاریخ بغداد با تحقیق دکتر بشار عواد معروف، در دارالغرب الاسلامی هم این کتاب چاپ شده، صفحه 442، با سند خودش نقل میکنه از آقای احمد ابن جعفر ابن همدان قطیعی که سمعت حسن ابن ابراهیم ابا علی الخلال یقول، حسن ابن ابراهیم ابا علی خلال میگفت، ما هم منی امر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله لی ما احب. آقای ابا علی حلال میگفت ما هیچ وقت مشکلی گیر نمی کردم، هیچ وقت به حاجتی بر نمی خوردم، گرفتاری پیدا نمی کردم، مگر اینکه می رفتم سراغ قبر حضرت موسی بن جعفر، در کنار قبر موسی بن جعفر توسل می کردم، فتوسلت به الا سهل الله تعالی لی ما احب، و خداوند به خاطر آبروی حضرت امام موسی بن جعفر اون چیزی رو که من میخواستم در اختیارم قرار میداد، حاجتم رو برآورده میکرد، آسون میکرد مشکلم رو، و اون سختی ها رو برای من آسون میکرد. ببینید توسل هست، میاد شخص کنار قبر امام موسی بن جعفر، ولی حاجت دهنده خداونده. این رو دقت کنین، این شبکه های وهابی که هی به مسئله توسل گیر میدن، اون رو میگن شرک هست و چی هست و چی هست. بابا در بحث توسل حاجت دهنده خداست، هیچ مسلمانی غیر از خدا رو حاجت دهنده نمیدونه. حتی در بحث استغاثه اونی که ما اعتقاد داریم این هست که خدا حاجت میده، خدا به بنده خودش قدرت میده که تا حاجت مردم برآورده کنه. اینجا هم همینه، آقای حسن ابن ابراهیم ابا علی خلال که از علمای بزرگ حنبلی هست، شاگرد ابوبکر مروزی هست، و ابوبکر مروزی شاگرد احمد ابن حنبل هست، یک از بزرگان حنابل است، ایشون میاد در کنار قبر موسی بن جعفر از خدا میخواد و خدا حاجتش رو میده. پس چرا باید شرک باشه؟ اگه شرک باشه که علمای شما مشرکه. همین مطلب رو آقای ابن جوزی در المنتظم خودش نقل کرده، المنتظم جلد شماره 9 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، صفحه 88-89، دقیقا همین داستان رو نقل کرده و نگفته شرکه، نگفته کفره، نگفته زندقه است، اینطوری که الان وهابی ها میگن. خطیب بغدادی بزرگ حنابل است، آقای ابن جوزی بزرگ حنابل است، این داستان رو در کتاباشو نقل کردن و از این شرک و کفر نفهمیدن. همین کافیه برای اثبات اینکه توسل در نزد اهل سنت یک امر عادی بوده و امر مشروع
رایج بوده.
آقای صدیق الغماری، عبدالله بن صدیق الغماری، در کتاب الرد المحکم المتین علی کتاب قول المبین در این کتاب صفحه شماره 76 دقیقاً همین داستان رو نقل میکنه. میگه خلال یکی از ائمه اهل سنت بوده، ول خلال احدن من احد احد ول خلال احد و ائمه الحنابله، ول خلال احد و ائمه الحنابله. خلال یکی از ائمه حنبلی ها بوده. اینم به هر حال پس این که میگن باب الحوائج بوده، عملا هم یک مستند نشون دادیم که اهل سنت خدمتتون عرض کنم توسل میکرد. حالا از اینها گذشته، ببینید علمای اهل سنت از زبان امام شافعیشون چی نقل کردن. امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی، ببینید درباره قبر امام موسی کاظم چه جمله‌ای رو به کار میبره. کتاب حیات الحیوان الکبرا، نویسنده کمال الدین محمد ابن موسی دمیری، متوفای 808، تحقیق ابراهیم صالح، جلد اول، چاپ اول، چاپ 1426. کتاب بسیار معروفی هست، کتاب حیات الحیوان الکبرا، صفحه شماره 431 یه داستانی رو نقل میکنه مفصل. بعد میگه شبیه این داستان رو ابن خلکان در شرح حال امام موسی کاظم نقل کرده. حالا دیگه من اون داستانم خیلی فضیلتی بزرگی از امام کاظم علیه السلام هست که حالا فرصت نیست من اینها رو بخونم، که هارون الرشید وقتی امام رو در بغداد حبس کرده بود، در خواب یک به هر حال شخصی رو دید که تهدید کرد، یک حبشی رو دید تهدید کرد. حالا داستانش مفصل هست دیگه من بهش نمیپردازم، که اینم یکی از فضیلت از فضائل بزرگ امام کاظم هست. تا میرسیم به اینجا صفحه شماره 432، و توفی موسی کاظم فی رجب سنت سلاس و فلان و فلان، و کان شافعی یقول، کان یقول فعل از افعال ناقصه وارد شده بر فعل مضارع و استمرار رو ثابت میکنه. شافعی همیشه میگفت، همواره میگفت، قبر موسی کاظم التریاق المجرب، قبر امام کاظم نوشداروی تجربه شده است. تریاق در اینجا همون نوشدارو است. تریاق هم کلام به اون ماده میگن، به خاطر اینکه به هر حال خیلی از دردها رو شاید اون زمان دوام میکرد، الان دیگه گرفتاریش زیاد شده، در نوشداروی تجربه شده است.
عجب.
در چی قضیه؟ قبر امام موسی کاظم. هر وقت کسی مشکل داشت، گرفتاری داشت، بیماری داشت، کجا میرفت؟ سراغ نوشداروی امام کاظم، زیارت قبر امام موسی کاظم میرفت و اونجا دردش دوا میشد، درمان میشد، مشکلش، گرفتاریش حل میشد. اینم
کلام خود
شافعی هست دیگه، امامشون شافعیه. باز همین مطلب رو آقای احمد ابن محمد برونسی فاسی نقل کرده در کتاب شرح آقای فاسی بر معروف به زروق، بر کتاب متن الرساله، یک کتاب هست به نام الرساله، متن الرساله آقای قیروانی. این کتاب رو آقای علامه احمد ابن محمد برونسی فاسی خدمتتون عرض کنم متوفای 899 شرح زده. جلد اول از این شرح چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول، چاپ 2006، صفحه 432. خدمتتون عرض کنم 434 ایشون ببینید چی میگه. حالا بحث غزالی رو نقل میکنه که غزالی تبرک رو جایز میدونست و از این مسائل، و قد جربت الاجابه عند قبور كثير من اهل الخير، میگه من بارها تجربه کردم، زیاد تجربه کردم در کنار قبور اهل خیر که میرفتم و اونجا حاجت خودم رو میگرفتم. حتی قال الشافعی قبر موسی الکاظم التریاق المجرب، قبر امام موسی کاظم نوشداروی تجربه شده است. اینم نفر دوم از علمای اهل سنت که به این مسئله خدمتون عرض کنم
تصریح
کرده و تأیید کرده این مسئله رو. باز کتاب الاهابه فی من دفن فی البلاد لیبیه من الصحابه، آقای احمد القطانی معاصر هست، چاپ دوم، چاپ 1998 در مکتبه النجاح در طرابلس چاپ شده، صفحه شماره 9. فکان شافعی قدس الله سره یقول قبر موسی الکاظم التریاق المجرب. ایشون هم دقیقا همین مطلب رو نقل میکنه. حالا زیاد هست کسانی دیگه هم این داستان رو نقل کردن. به هر حال طبق مستنداتی که خدمتون نشون دادم، قبر امام موسی کاظم علیه السلام در بغداد محل رجوع شیعه و سنی بوده. هم شیعه به زیارتش می آمدن، هم اهل سنت. شافعیشون اون رو نوشدارو لقب داده قبر امام موسی کاظم رو، و ابا علی خلالش میگه هر وقت مشکل داشتم می اومدم، و بقیه هم که باب الهوائج نامیدن. اینا هم همه علمای اهل سنتن. همه اینا مشرکن؟ میشه همه اینا مشرک باشن؟ این نشانه این هست که به هر حال در میان اهل سنت کسانی هستن که به اهل بیت علیهم السلام ارادت دارن، و این ارادتشون باعث شده که بیان سراغ قبر ائمه ما و از اونجا حاجت بگیرن. الانم که خدمتتون عرض کنم، دیدید همه بینندگان عزیز در فضای مجازی، حالا در تلویزیون ها شاید خیلی نشون ندن، جمعیت میلیونی از سراسر عراق جمع شدن در بغداد و دور ذریح اون حضرت و قبر اون حضرت. دیگه خدمتتون عرض کنم معجزات امام هست. هم پارسال هم امسال در اوج کرونا به هر حال وضعیت اینجوری بود که مردم آمدن از سراسر عراق، و شکر خدا که مشکل خاصی هم برای مردم عراق ایجاد نشد. چرا؟ چون اونجا باب الهوائج
مجرب هست،
تریاق المجرب هست. هر کس بیماری داره، مشکلی داره، میاد سراغ قبر امام موسی کاظم و اونجا حاجتش رو میگیره و کسی ناامید بر نمیگرده. این تصریح علمای اهل سنته. حالا اگه بخوایم از علمای شیعه و روایات شیعه بخوایم وارد بشیم، که خب دریاست. ما این قطره رو از کتاب‌های علمای اهل سنت خدمتون ارائه دادیم.
خدمت فرمودید دست شما درد نکنه. خیلی زیبا بود دیگه وقتی که ما از تعابیر اونها استفاده می‌کنیم، این گونه باب الهوائجی رو می‌بینیم در نزد ما هست، دیگه چه باید کرد به جز این که متوسل شد. وقتی که اونها خودشون میان با صریحاً با تعبیر فتوسلت به از این نوع رفتار خودشون یاد می‌کنند، و دیگه طبیعتاً ما باید خودمون بدونیم و این نوع معرفتی که به امام خودمون انشالله پیدا خواهیم کرد. حضرت استاد اشاره فرمودید به این که خب اهل سنتی بودند، حتی از ائمه اینها بودند که چنین تعابیر رو به کار می بردند، اما در کنار اون خب ما متاسفانه الان می بینیم که حجمه های مختلف، از اون طرف خیلی از این نواسب، خیلی از این وهابی ها و افرادی که خلاصه میخوان داعیه حق طلبی دارن، بالاخره تعابیری بیان میکنن. آیا این حجمه ها به آقا امام موسی بن جعفر هم رسیده، یا اینکه حالا بالاخره این تعابیر رو که دیدیم بالاخره از ایشون گذشتن و نخواستن چه این تعابیری به کار ببرن؟
بله، خدمت عرض کنم، ما خودمون با چشم خودمون دیدیم که یک عده از نواسب و از این داعشی ها اومدن و قبور ائمه عسکریین علیهم السلام رو منفجر کردن. این دیگه در خاطر همه ما مونده و هیچ وقت از خاطر ما زدوده نمیشه و فراموش نمیشه. این قصه بسیار سنگین، و خب انتقامش هم گرفتن، شکر خدا انتقامش از داعش گرفتیم. در طول تاریخ بودن از این داعشی هایی که با ائمه ما مشکل دارن. اهل سنت کاملا حسابشون جداست. اونا خب دیدید که ائمه بزرگ اهل سنت مثل شافعی میان سراغ قبر امام موسی کاظم و حاجتش رو امام شافعیشون از امام ما امام کاظم میگیره. بقیه ائمه حنابلش رو میان از ائمه ما میگیرن. اما یک عده نواسب هم در میان اینها بودن که متاسفانه در طول تاریخ جنایت‌های عظیمی در حق ائمه ما کردن و متاسفانه کارهای بسیار ناشایستی که حالا من یک مستند از منابع اهل سنت در بحث امام کاظم علیه السلام نشون میدم، اونم از زبان آقای ابن کثیر سلفی شافعی. کتاب البدایه و نهایه که از معروفترین کتابهای تاریخی اهل سنت هست که وهابی ها هم قبول داره، چون آقای ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است، متوفای 774، جلد شماره 13، چاپ قطر، دولت قطر، وزارت اوقاف قطر این کتاب رو چاپ کرده، سال 1434، صفحه شماره 117، حوادث سال 420 443، ثم دخل سنه 43 و 400 443. در سفر این سال، در سفر سال 443 جنگ اتفاق افتاد بین رافضی ها و سنت، اهل سنت. از دو طرف عده زیادی کشته شدند. چرا؟ چون رافضی ها یک پارچه های نصب کرده بودند، یک بنرهای حالا به قول امروزی ها نصب کرده بودند، با خط طلایی نوشته بودند محمد و علی خیر البشر، فمن غزا شکر و من ابا فقط کفر. امیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المومن هر دو خیر البشر هستند. هر کسی راضی، خب شکر خدا رو انجام داده، و هر کس هم که این کار رو قبول نکنه کافر شد. حالا یک عده بودن دیگه این کارا رو انجام دادن. سنی ها ناراحت شدن. از چی ناراحت شدن؟ اقتران و علی و مع النبی. چرا نام علی رو در کنار نام پیغمبر آوردید؟ از این قضیه ناراحت شدن. بین اینها جنگ اتفاق افتاد، جنگ طولانی مدتی تا ربیع الاول این جنگ ادامه داشت. شخصی از هاشمی در اونجا کشته شد، در کنار احمد ابن حنبل او رو دفن کردن. از سنی ها و رجع السنه، اهل سنت از تشییع جنازه که برمیگشتن، فنهبوا مشهد موسی بن جعفر، مشهد امام، محل شهادت، حرم امام موسی کاظم رو غارت کردن و احرقوه، آتش زدن. ذریح امام موسی کاظم و امام جواد علیه السلام رو آتش زدن. خب اینا ناصبیایی بودن در طول تاریخ ائمه ما، چقدر مظلوم بوده. حالا یک شیعه هم این کارو کرده باشه، شما چیکار به ائمه شیعه دارید؟ مگه شما ائمه اهل بیت رو قبول ندارید؟ خب یک شیعه آمده این مسئله رو نقل کرده، شما رو ناراحت کرده، شما عصبانی شدید از فضیلت، از فضایل امیرالمومنین که در کتابای شما هست این قضیه. قبلا ما مستنداتش رو نشون دادیم، اومدن قبر رو غارت کردن، حرم رو، و ذریح دو امام شیعه رو اونجا آتش زدن. این یک داستان. یک مطلب که آقای خدمتون عرض کنم ابن کثیر نقل کرده بود، همین مطلب رو ابن خلدون در تاریخ خودش نقل کرده. اینا دیگه تاریخ های معتبر خود اهل سنت هست، کتاب های تاریخی خود این هاست. تاریخ ابن خلدون جلد 4 چاپ دارالفکر در سال 1421 چاپ شده، صفحه شماره 655 همین داستان رو نقل میکنه. در سفر سال 443 فتنه افتاد در بین اهل سنت و شیعه، و فتنه زیاد اتفاق افتاد. حالا همون داستانهایی که اون نقل کرده، ذریح امام موسی کاظم علیه السلام رو آتش زدن، و همینطور ذریح نوش حضرت امام محمد تقی رو، ذرائع بنی بویه رو اونجا آتش زدن، و همو به نقل شل و الکاظم، حالا شل الکاظم نمیشته، شل و الکاظم هست، الى مقبرت احمد ابن حنبل، فحال دون ذالک جهلهم بعین الجدث. این جمله خیلی دردآوره. اینا میخواستن که جنازه امام کاظم علیه السلام رو در بیارن، در آوردن، قبر رو شکافتن، قبر رو شکافتند و باز کردند، میخواستن جنازه امام کاظم رو ببرن کنار قبر احمد ابن حنبل اونجا دفن کنن، اما نفهمیدن که کدوم یکی از اینها امام کاظمه. این امام جواد، امام کاظم کنار هم دیگه بودن، نفهمیدن که کدوم یکی هست که اونو بردارن ببرن، و یک نقیب عباسی اومد و مانع شد و از این مسائل. این جنایتی به این بزرگی اتفاق افتاده. خب یاد داعش ما با چشم خودمون دیدیم دیگه، ایده از داعشی ها که قبر امام هادی و امام عسکری علیه السلام رو منفجر کردن. فرصت اگر می کردن بیشتر می تونستن بمونن، قطعا این جنایتی که نا انجام دادن اون را هم انجام می دادن داعشی ها. خب این جنایت رو در معتبرترین کتاب های اینها نقل شده، و بعد همین ها مدعی هستن ما محب اهل بیت هستیم. این محب اهل بیتن. گفتم خدمتون کاملا داستان اینها رو و مسئله اینها رو ما با اهل سنتی که محب اهل بیت هستن جدا میدونیم. ما نشون دادیم که بزرگان اهل سنت از جمله آقای شافعی حاجتش رو از قبر ما موسی کاظم میگرفته. پس کاملا حساب اینها با حساب این داعشیایی که در طول تاریخ همیشه بودن، همیشه با ائمه ما دشمن داشتن، از صدر اسلام بودن، از یزیدی ها در طول تاریخ بودن دیگه، که امام امیرالمومنین علیه السلام وقتی به شهادت میرسه قبرشو مخفی میکنن. برای چی؟ چون معاویه اگر میدونست قبر امام امیرالمومنین کجاست، قطعا میومد و میشکافت قبر، نفش قبر میکرد.
بله.
و همینطور خدمتون عرض کنم سایر ائمه ما که در طول تاریخ مظلوم بودن و این اتفاقات همیشه افتاده. خدمتون است.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از بیان. شنیدن این مظلومیت ها خودش به تنهایی میتونه نشانه از حقانیت این مکتب داشته باشه. انشالله که ما بتونیم بالاخره یک ذره ای از این مظلومیت رو در حد و اندازه خودمون کم بکنیم. بالاخره این باب الحوائج آقا امام کاظم اگر همین جوری واسه اهل سنت، واسه تمامی مردم عالم باب الحوائج هست، قطعا کسی که در راستای زدودن مظلومیت و زدودن غبار هجران از اون بزرگواران هست، قطعا به اون نظر ویژه تری خواهند کرد. زندانی که غیر از خدا در نظر نداشت، عمری شکنجه دید و کس از او خبر نداشت. یا فاطمه به جان تو سوگند، روزگار زندانی از عزیز تو مظلوم تر نداشت. جسمش به تخت پاره و بردوش چهار تن، آن روز روزگار مسلمان مگر نداشت.
کاظم این آقا حاجتم و داده، چقدر دلم تنگه پنجره فولاده. تو کازمه اینا همه حاجتم و داده، چقدر دلم تنگه چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی. چه حرمی زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی، چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی. چه حرمی ماشاءالله، زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی. کرمش کرم امام رضاست، حرمش حرم امام رضاست، حرمش حرم امام رضاست. کرمش کرم امام رضاست، حرمش حرم امام رضاست، حرمش حرم امام رضاست. یا باب الهوائج جعفر، تا باب الهوائج، تا موسی بن جعفر، یا باب الهوائج. تویی که بابای حضرت سلطانی، تویی که بابای حضرت سلطانی، تموم هستی شاه خراسانی. آقا امام هفتمی، تنها امید مردمی. آقا با من بخونی، عشق ملیکه قمی، عشق ملیکه قمی. میخونن همه مریض دارا، میخونن همه گرفتارا، میخونن همه گرفتارا. یا باب الهوائج، یا ابن جعفر، یا باب الهوائج، یا ابن جعفر.
باب الحوائج یا موسی بن جعفر. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب تا اینجای برنامه الحمدلله این توفیق رو داشتیم، از محضر حضرت استاد یزدانی بسیار بهره بردیم، راجع به حضرت آقا امام کاظم شنیدیم، مظلومیت های اون حضرت، در این حال قدر شناسی هم شیعه و هم از اون طرف اهل سنت در مقابل اون وجود نازنین. مستنداتی از تمام اطراف و جوانب مشاهده کردیم انشاءالله که ما بتونیم معرفتمون رو نسبت به اون امام همام تکمیل بکنیم. بسیار خوب توی این تایم برنامه بریم سراغ تماس های شما عزیزان و پیام هایی که برای ما فرستادید، اینها رو بشنویم و انشاءالله بتونیم پاسخگوی تماس های شما هم باشیم. جناب آقای ابتداعا این تماس رو از عزیزان هم خواهش میکنیم متصل بکنند، هنوز در جو و در حال و هوای کاظمی هستیم، بتونیم بهره مند بشیم بیشتر. جناب آقای سلطانی از کرج پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم آقای سلطانی، بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم خدمت سید عزیز بزرگوار.
علیکم السلام.
برادر عزیزم جان برشی عزیز و همچنین عالم ربانی افتخار
بود. سلام علیکم و رحمت الله.
چه ارادت قلبی دارم این بزرگواران شما عزیزان. خدا سایه شما را سرمون کم نکنه ان شاء الله.
سلام.
شب تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
همچنین تسلیت عرض می‌کنیم محضر شما جناب آقای سلطانی عزیز. الحمدلله این توفیق رو داریم در این مناسبت‌ها بالاخره میهمان صدای شما باشیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
الله علیک یا عزیز الزهرا. قریبان قریبان چشم گوهر بار داره، ای غم و سوز و دل خونبار داره، ای غم دوری و درد بی نصیبی، فزون گرده به هنگام غریبی، غریب از سوزا و عشق حسرت، سراپا سوزدن در شهر غربت، بریزه عشق غم از دیده ی تر، به یاد قربت آقا موسی بن جعفر، شب تاریک و زندان غم از زا، غل و زنجیر و کند و ظلم ادرا، فراغ خانمان و شهر قربت، ای مصیبت وا مصیبت وا مصیبت، چو آید سندی شاه شبانه، صدات منو ببخشید عزیزانم، چو آید سندی شاه شبانه، ملاقاتش کند با تازیانه، آی 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 به زندان هم چو مرغ پر شکسته، به یاد روز آزادی نشسته، دلش از رنج و درد و غم پر از خون، به گفتم نجنی من حبس هارون، صدا زد خدا یا دیگه خزنم رضایم عزیزم کجایی، همی گفت داره زاغ ای نور چشمان، بیا بابا که عمرم شد به پایان، بیا ای نور چشم نازنینم، دم مردن جمالت را ببینم، عزیز دل بابا پسرم دارم میمیرم، بیا عزیز دل بابا، نباشد دخترم، وای نباشد دخترم، گریت برایم که نشانت رو به قبله، دست رو پایم دست رو پایم، التماس دعا کلمه کلمه دعا، دم مردم دم مردم، به آه و شور و شینم، به یاد جد مظلومم حسینم، رخ زرد و تن کاهیده دارم، دل سوزان و عشق دیده دارم، که بهر من کفن گردد مهیا، تن جدم حسین اوریان به صحرا به صحرا، منم در زیر سایه میدهم جان، ولی جدم حسین در دشت سوزان، به روی خاک بر لب ذکر یارب، به جای آب بهرش عشق زینب، شیعیان وقت عزا شد، مصطفی نالان شده در غم موسر نجف، بر فاطمه گریان شده در غم موسر نجف، بر فاطمه گریان شده، صلی الله علیک یا ابو عبدالله.
احسنتم، طیب الله هم فاسکم، خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله واقعا جا هم داشت بالاخره در این شبی که با هم برنامه به نام ویژه برنامه هست، الحمدلله از انفاس قدسیه شما هم بهره‌مند شدیم. طیب الله هم فاسکم، تشکر میکنیم جناب آقای سلطانی عزیز. بسیار خوب، خیلی متشکر هم هستیم از همه شما بینندگان، انشالله که این عزاداری ها هم مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنند که اگر سوال صوتی آماده هست بشنویم این سوال رو، و بله بسیار خوب انشاءالله بریم سراغ مابقی بینندگان. ابتداعا این سوالی رو که برای برنامه فرستادن این رو میشنویم و انشاءالله پاسخگو هم هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. آقا این عقیل هاشمی تو شبکه‌اش ادعا کرده، تحدی کرده که این حدیث و روایت انا مدینة العلم یک سند صحیح و معتبر نداره، و تحدی کرده که تا یک سال تا ده سال شما شیعان وقت دارید که یک سند صحیح برای این روایت پیدا کنید و بیارید. ممنون میشم اگه پاسخ بدید.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما برادر عزیز که به صورت صوتی پیام خودتون رو فرستادین. بالاخره حال و هوای برنامه کلمه طیبه هم بوده که چنین سوالی رو پرسیدن، انشالله پاسخگو به این سوال هم هستیم. اگر ابتداعا تماس ها رو بست بکنیم، حالا انشالله این هم محفوظ بماند. آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستن. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا محمد
عزیز، خدمت شما و استاد گرامی.
علیکم السلام.
علیکم و رحمت الله.
دو تا سوال داشتم.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، سوال اول قبلا هم پرسیدم، وقت نشد، فرمودید هفته بعد پاسخ میدیم که ول شد دیگه.
در خدمتتون
هستیم. در مورد بله
بفرمایید، بفرمایید.
در مورد قضیه قرطاس که گفتم و خداوند متعال در سوره نجم میفرماید که نبی مکرم اسلام هر حرفی که میزنه وحیه که به ایشون میشه، چرا در قضیه قرطاس حرف خودشون را نزدند؟ باید هر طور که می شده، باید اون حدیثی که از گمراهی باز می داشت اونو باید هر طور شده می گفتند، چون که هرچی که می شه به پیامبر وحیه. و اینکه چرا بعد از اون که فرصت داشتند این مسئله رو مطرح کنند، چرا مطرح نکردند؟
بسیار سوال. انشاءالله.
بله. سوال بعد من اینه که حدیث کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنتی از کتب اهل سنت، این در کتب خودشون من دیدم 10 تا طریق داشت. خب متواتره. نه فاسو
بدید. بله بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم آقا محمد عزیز، انشالله پاسخگوی سوالات شما هم هستیم. بله، تماس بعدی جناب آقای فارابی هست که از تهران با برنامه خودشون تماس گرفتن، در خدمتتون هستیم. آقای فارابی بفرمایید. بله جناب آقای فارابی. بله آقای فارابی عزیز، ما صدای شما رو داخل استودیو داریم، بفرمایین و صدای گیرندتون رو کامل ببندین و با تلفن با ما در ارتباط باشین. بفرمایین.
عرض سلام دارم خدمت جناب‌عالی و حاج آقا یزدانی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقا دو تا سوال داشتم خدمتون، خدمت حاج آقا.
در خدمتون هستیم. بله مختصرم بفرمایید عزیزان، هم انشاءالله فرستید.
در مورد لعن معاویه، معاویه بن ابی سفیان و حدیث اللهم لعن القائد و الحاجب و سائق.
بله.
خیلی از وهابی ها را دیدم اومده بودن یه بحثی را آورده بودن که پیامبر بعدا از این حرفش پشیمان شده، یا مثلا اومده گفته که به جای لعن تخفیف کرده، یا گفتن که اگر لعنش اشتباه بوده که میگن پیامبر اشتباه کرده. و چون اشتباه شده در حق معاویه بن ابی سفیان، بعد این یه نوع حسنه برایش مثال میشه. مثلا از آقای توبی درباره بده، چون برمان قبلی کلمه طیبه تو ذهنم بود که همچین شبهی رو هم وارد کرده بودن و یه جواب خوبی هم دوستان بشین دادن.
مثلا
این قسمت اگه
انشالله
نگاهی کنن ادواری بدن. بعد یه چه هم در مورد حدیث سقلی.
بله
بله بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. این فارغ صداتون رو داریم ما. بله راجع به حدیث ثقلین بفرمایید.
در مورد حدیث ثقلین، منابع شیعه یعنی ما در کتب رواییمون داریم که اصلا سنتی رو روایت کرده باشن علمای ما، یا فقط همون تأکیده که بر اهل بیت و سنت هست و اهل بیت و اطرت ببخشید کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. چون این برام خیلی سوال، من دبیرم تو آموز پرورش کار میکنم، دقیقا پایی 11 هم دینیمون دقیقا 3-4 درسش مربوط به همینه، یعنی مربوط به ولایت فقیه و ولایت امامت و ولایت. این حدیث اینه چند بار سوال شد، خواستم اینم ما در کتب روایی خودمون اصلا واژه سنتی رو داریم یا نداریم.
بسیار
ممنون کنم و نظام که دیگه نمیشه. خیلی خوشحال شدم که
باشید.
در این شب هم فرصت داری که نظام تو بشم.
سلامت باشید. بزرگوارین جناب آقای فارابی، خیلی تشکر میکنیم از شما که دغدغه‌مند هم هستین نسبت به انتقال مفاهیم و با وسواس کامل که جایگاهش هم همین هست این سوالات رو مطرح میکنین که قرار منتقل کننده به بالاخره نسل آینده باشین. بسیار خوب، جناب آقای علیزاده از کرج پشت خط هستند. آقای علیزاده در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت حاج آقای یزدانی و آقای مرعشی عزیز و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت موسی بن جعفر باب الحوائج به همه شیعیان عزیز. حاج آقا من یه پیشنهادی داشتم، اگر ممکنه یکی دو جلسه در رابطه با این صحیح بخاری، البته راویان صحیح بخاری صحبت بفرمایید، که من وقتی توی اینترنت سرچ میکردم یه چندهایی رو دیدم، یه چیزایی از این آقایون نوشتن در کتاب های اهل سنت که نمیدونم، اسم این کتاب رو گذاشتن صحیح بخاری، که این آقا مثلا ابراهیم ابن یزید ابن شریح، احمد ابن بشیر کوفی، احمد ابن صالح، ابو جعفر ثالث، یه چیزایی از این آقایون نوشتن که من نمیدونم چطوری اسم این کتاب رو گذاشتن صحیح. حالا علمای اهل سنت که اینا رو میدونن، بالاخره اون عوام اهل سنت هم بدونن که این بالاخره از چه کتابی دارن تبعیت میکنن، فکر میکنم خوب باشه. یعنی من یه چیزای از اینا خوندم که توی اینترنت واقعا خودم حیا کردم. یکی از راویانشون نوشته بود که این آقا، خیلی عذر میخوام، زنان را از شیرگاهشون آویزان میکرده. آقای بخاری از چنین شخصی اومده روایت اخذ کرده از ایشون. خواستم اگه امکان داشته باشید در این رابطه هم یه برنامه بذارین خیلی خوب میشه برای برادران اهل سنت، همچنین برای خود ما. خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
سلامت باشین. بزرگوارین جناب آقای علیزاده عزیز، تشکر میکنیم از تماس حضرت عالی. بله جناب آقا علی از تهران پشت خط هستند. آقا علی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا علی عزیز ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. صدای گیرندتون رو ببندین و
بله بستم.
بله بله بفرمایید.
بله بستم.
بفرمایید.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
شهادت حضرت موسی بن جعفر رو تسلیت میگم به عموم مسلمین جهان و انشالله که شما بزرگواران همیشه در پناه حضرت حق باشید.
انشالله ممنونم در خدمتتون هستیم.
یک سوالی داشتم از حاج آقای یزدانی عزیز، این که آقای ابوبکر ابن عربی یا معروف به محی الدین عربی، ابن عربی معروف صاحب کتاب فصوص الحکم، خب
بله،
خیلی از بزرگان شیعه مثل مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی کتابی نوشتن ابن عربی سنی و متعصب و خیلی نقدهای فراوانی بر کتاب بر شخصیت ابن عربی وارد کردن و از اون ور استاد طیب نیا کتابی نوشته است در رابطه با ابن عربی، نقد کرده ابن عربی رو، ابن عربی از نگاهی دیگر. و اینکه خیلی از کسایی که امروز خودشون رو به عنوان عارف شناخته شدن ابن عربی رو تعریف میکنن، حالا من نمیخوام اسم بیارم، ما میبینیم این بین شیعه و بین طلبه های شیعه و بین محققین شیعه واقعا یک معضلی شده که طرف نمیدونه چی کار کنه. آیا ابن عربی واقعا شیعه بوده؟ اگه شیعه بوده چرا به پدر امیرالمومنین توهین میکنه و ابو طالب رو جز جهنمیون محسوب میکنه؟ اگه شیعه نبوده، خب پس این کسایی که بلند میشن این حرفا رو میزنن و میگن که این شیعه بوده و و خیلی مباحث عرفانی رو از کتاب ایشون مطرح میکنن. این سوال اولم که میخواستم آقای یزدانی عزیز خیلی تحقیقانه و واقعا منت بذاره بر سر محققین به ما جواب بده. سوال دومم اینه که خیلی خلاصه سریع عرض میکنم، این که آقای شرف الدین سید عبدالحسین کتاب النص و الاجتهاد در رابطه با جنگ جمل رو که توضیح میده، میگه این عبارت آقای شرف الدین میفرمایند که التی شقت اصل مسلمین الى یوم الدین و الى اسسها کانت سبین و نهروان و معصاد کربلا و ما بعدها حتی نکبه فلسطین، یعنی مصیبت امروز فلسطین رو مقصرش عایشه میدونه و میگه اگر اون موقع اگر عایشه خیانت به امیرالمومنین نمی کرد و جنگ افروزی و شعله آتش رو بر امیرالمومنین نمی افروخت و قطعا امروز مصیبت فلسطین چنین چیزی نبوده. میخواستم نظر حضرت استاد رو در این زمینه بدونم. انشالله که همیشه موفق و معید باشید زیر سایه امام زمان، موفق باشید، خدا حافظ شما.
سلامت باشید، تشکر میکنم. آقا علی عزیز که از تهران با برنامه خودشون در تماس بودن، انشالله که بتونیم به تمامی این سوالاتی که شما عزیزان برای ما فرستادید و همینجا هم مطرح کردید انشالله کاملا پاسخگو باشیم. و سوالات مسیح هم پرسیدن، حالا یک فاصله‌ای بگیریم، یک میان برنامه ببینیم، بعد از اون هم حالا یکی از سوالات هم که مرتبط با همین ایام هست رو انشالله مطرح خواهیم کرد و بعد از اون هم پاسخ این سوالات شما عزیزان رو هم خواهیم داد.
موسی بن جعفر یا باب الحوائج، یا موسی بن منو توسل به سهن و سرای موسی بن جعفر.
امام کاظم علیه السلام فرمودند مؤمن از کوه سخت تر است، زیرا کوه با ضربات تیشه ترک برمی دارد، اما دین مؤمن با هیچ چیز ترک بر نمی دارد.
یا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. خیلی سریع بریم سراغ پاسخ به سوالات عزیزانی که برای ما پیام فرستاده بودن. اولین پیامی که با هم شنیدیم پیام صوتی بود که عزیزی این رو برای ما فرستاده بودن و گفتن که در این شبکه‌های وهابی عقیل هاشمی بارها و بارها اومده داره سر یک مسئله ای، بالاخره زمانی که زوم میکنه دیگه ول نمیکنه این رو. حالا اومده این بار مطرح شده و اومده تمرکز کرده روی این حدیث انا مدینة العلم و علی و باباها و اومده کلا انکار کرده و گفته که اصلا سند معتبری به هیچ وجه براش نمیتونیم بیاریم.
اینا از این تحدی ها زیاد کردن، اون قدیم هم از این تحدی ها میکردن، چند بار کل شبکه شون رو به ما باختن، کل شبکه شون. حالا این که عدد نیست، بزرگتر از این عبدالله حیدر میومد تحدی میشد اگر جواب دادید ما کل شبکه رو بهتون واگذار میکنیم، انقدر پول میدیم، انقدر سکه میدیم. ما هر بار اینا تحدی کردن فوری همون هفته تو دهنیشو زدیم، ولی خب مرد نیست اینا، که اینا اگر مرد بودن که تا حالا باید میرفتن و پشت سرشون هم نگاه نمیکردن، فقط همینجور میان تحدی میکنند و میپرسن. خب من زیاد هست مستند در بحث انا مدینة العلم، من فقط از کتاب آقای سیوطی نشون بدم که همه رو جمع کرده تقریبا سندهای متعدد انا مدینة العلم رو و تصحیحاتی که علمای اهل سنت کردن. حالا ببینید کسانی که گفتن این رو باید معتبر هست، اون وقت اینو مقایسه میکنیم با یک عقیلی که خود ملا زاده میگه بیعقل، اگر بیعقل نبود واقعا چنین تحدی نمیکرد. جامع الاحادیث آقای سیوطی، حافظ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، متوفای 911 جلد شماره 4 صفحه 259، همین حدیث خدمتون عرض کنم انا مدینة العلم و علی باباها رو میاره و توضیح میده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. میگه اول از کسانی که این روایت رو تضعیف کردن شروع میکنه، میگه قد اورد ابن الجوزی في الموزاد، ابن جوزی این روایت رو در جزء روایت جعلی آورده، حدیث امیر المؤمنین و حدیث ابن عباس، چون طرقای مختلف داره. اما و اخرجه که یعنی که یعنی حاکم نیشابوری در المستدرک علی‌السعین، چون مستندش قبلا نشون دادیم، حدیث ابن عباس رو نقل کرده و گفته صحیح الاسناد هست، سندش صحیح هست. یک نفر پس شاب حساب کنید، نفر اول آقای حاکم نیشابوری که گفته صحیحه و باز از یحیی ابن معین در همین خطیب بغدادی در تاریخ خودش، خط یعنی خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، از یحیی بن معین نقل کرده که انه سئل عن حدیث ابن عباس، یا همین انا مدینة العلم و علی بابها، آقای یحیی بن معین گفته هو صحیح. یحیی بن معین هم پس این روایت رو چیکار کرده؟ تصحیح کرده. آقای ابن عدی گفته موضوع هست و صلاح الدین علایی گفته باطل هست، ذهبی همینطور گفته، ولی هیچ کدوم دلیلی برای جعلی بودن این روایت پیدا نکردن. میگه ببین آقای صلاح الدین علایی گفته باطل، ذهبی هم همینطور گفته، ولم یعتو فی ذالک به علت قادحه سوا دعو الوز، فقط و فقط تنها دلیلشون این چیه؟ آقای روایت جعلیه. خب چه دلیلی داری که این جعلیه؟ جعلیه. خب چه دلیلی؟ جعلی. همین این آقای چیز داره میگه، سیوطی داره میگه، سیوطی هست. حالا میگم سیوطی کی بود خدمت. حافظ ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان گفته این طرق متعدد داره در مستدرک حاکم، اقل و احوالها ان یکون الحدیث اصلا فلا ينبغي ان يطلق القول عليه بالوصف. میگه این حدیث ریشه داره، حداقلش اینه بگیم این روایت ریشه داره، اصل داره، اساس داره. ما نمیتونیم بگیم این حدیث جعلیه. چرا اصرار میکنه؟ باز حاکم در مستدرک آورده گفته صحیحه و ابن جوزی او رو خدمتتون عرض کنم در موضوعات آورده و چی مسائل، و ان الحدیث من قسم الحسن لا يرتقي الى صحه، ابن جوزی گفته. حالا خدمتتون عرض کنم و بیان ذالک یستدعی طولا، میگه من دیگه نمیخوام طولانی حرف بزنم، کیا این حرفا رو زدن غیر از اینا زیادن، و کنت اجیب و به هذا الجواب دهرن، من همیشه همین جواب میدادم، هر کسی میپرسید حدیث انا مدینة العلم و علی بابا، من گفتم حدیث حسنه، صحیح نیست، به درجه صحت نمیرسه، الا ان وقفت علی تصحیح ابن جریر لحدیث علی فی تهذیب الآثار، تا اینکه برخوردم به حدیث به تصحیح ابن جریر طبری، ابن جریر طبری صاحب کتاب تاریخ طبری و تفسیر طبری در کتاب تهذیب الآثار خودش، و تصحیح حاکم نیشابوری رو هم دیدم، فاستخرت الله، استخاره کردم و جزمت به ارتقاء الحدیث من مرتبه الحسن الى مرتبه الصحه، و یقین کردم که این روایت حسن نیست، صحیحه. حالا حسن هم باشه، حسن و صحیح در حجیت با هم فرقی ندارن، درجه در یک درجه هستن در بحث حجیت. به هر حال این آقا اومده گفته من یقین کردم که این حدیث صحیحه،
در بالاترین درجه بالاترین اعتبار هست،
بالاترین درجه اعتبار هست. کیا بودن؟ آقای حاکم نیشابوری، یحیی بن معین، ابن حجر عسقلانی، خود آقای جلال الدین سیوطی و
ابن جریر طبری.
حداقل 5 نفر از علمای بزرگ اهل سنت گفتن این حدیث صحیح است. این حدیث صحیحه. حالا یکی مثل عقیل بیعقل بیاد بگه حدیث ضعیفه، آه تو کی هستی؟ تو اگر شما رو با آقای سیوطی بخوایم مقایسه کنیم، واقعا خاک کفش آقای سیوطی هم نمیشی. سیوطی در علم حدیث استاد زمان خودش بوده و صاحب نظره، در علم فقه صاحب نظره، در اصول صاحب نظره، در علوم قرآن صاحب نظره، در تفسیر صاحب نظره، در رجال صاحب نظره، در همه اون علامه واقعا به تمام معناس آقای سیوطی در همه موضوعات بهترین کتاب‌های تاریخ اهل سنت رو نوشته. در علم نحو شرحی بر ابن مالک داره، بهترین کتاب نحوی هست در واقع. در فقه بهترین الفتاوی و کبراش بهترین کتاب هست، در حدیث همینطور، در رجال همینطور، در درایه همینطور. در این آقای سیوطی هست میگه این حدیث صحیحه. آقای یحیی بن معین که دیگه در واقع میشه گفت که یکی از مؤسسین علم رجال شماست، میگه این حدیث صحیحه. حاکم نیشابوری میگه حاکمه، حاکم بالاترین درجه است که یک انسان میتونه از نظر اهل سنت در علم حدیث به او برسه. اینا مرتبه بندی دارن، کسانی که علمای حدیثیشون رو، محدث دارن، کسی که آقا تازه حدیث یاد گرفته، نمیدونم طالب دارن، از طالب میرسن به حافظ، حافظ کسی است که 100,000 حدیث حفظ باشه، از حافظ میرسن به حجت کسی که 300,000 حدیث حفظ باشه، و از این بالاتر میرسن به حاکم. حاکم بالاترین درجه است که یک نفر میتونه بهش برسه. او کی؟ آقای حاکم نیشابوری. حاکم کیه؟ حاکم کسی است که تمام احادیث منقول از پیغمبر رو سندن و متنن و تاریخن حفظ باشه، حفظ باشه. وقت اون آقا کجا؟ آقای عقیل بی عقل کجا؟ این میگه حدیث ضعیف، یه سند صحیح بیاد. آقا حاکم نیشابوری، یحیی بن معین، ابن حجر عسقلانی، سیوطی، ابن جریر، همه اینا تصحیح کردن. تو کی هستی در برابر اینا میخوای تحدی کنی؟ یک حدیث صحیح بیاری.
احسنتم، خیلی زیبا. اتفاقا حالا حاکم و این تمام این اوصافی هم که حضرت استاد فرمودن، حالا شاید این بنده خدا دسترسی نداشته، این آقا مدیر مدرسه خیلی از شما وهابی هایی که الان بالاخره یک دفتر دستکی براتون پیدا شده و تونستید یه سر و صدایی را بندازین، همین مولوی عبدالحمید، شما سرچ بکنین هم میتونین بهش برسین، اومدن همین اخیراً هم اتفاقا بوده این جریان، توی همون سایت خودشون هم سرچ بکنین میاد که آقا همین حدیث رو سرچ بکنین. اومدن یک جا میخواستن تنها فضیلتی که برای آقا امیرالمؤمنین بگن که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در وصف آقا امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند، همین حدیث انا مدینة العلم رو میارن.
البته تو متنش هست و صوتش تختی کردن. بله عجب. صوتش تختی کردن.
آها خب، حالا اینها به خودشون هم دیگه رحم نمیکنن تو این ایام. بسیار خوب، بریم سراغ ما بقیه سوال ها. جناب، البته فرصت هم بسیار محدود شده متاسفانه. جناب آقای محمد از شهر کرد پرسیدن که در مورد قضیه قرطاس، آیا اگر حدیث قرطاس واقعا قرار بوده از ضلالت و گمراهی جامعه مسلمین رو نجات بده، این وظیفه رسول الله بوده که به هر نحوی شده این رو برسونه به مردم، و این که نرسونده پس نشون میده که شاید اصلا چنین حدیثی معتبر نبوده از اساس.
بله، خدمت رو عرض کنم، اولا حدیث در منابع اهل سنت هست، این رو بخاری و مسلم، بخاری در 7 جای خودش و مسلم در 3 جای خودش نقل کرده، و هر مشکلی برای این روایت باشه اونا باید جواب بدن. اگر با آیه اکمال در تضاد، اگر نمیدونم با وظیفه پیغمبر، با هر چیزی در تضاد هست، مشکل مشکل اوناست، گرفتاری گرفتاری اوناست، اونا باید جواب بدن. شیعه که میگه نوشت، شیعیان هم کتاب سلیم هست هم کتاب الارشاد شیخ مفید هست، میگه نوشت، بعد وصیت نامه رو نوشت و داد به عباس عموی خودش، رو این وصیت نامه هست، و خب اگر میدادن خب دست بقیه قطعا بزغالشون میخورد و پاره میکرد اینها رو و اجازه نمیدادن بنویسه. از اونجا از بحث بعدی این هست که چی میخواست بنویسه. خب خود علمای اهل سنت گفتن میخواستن خلیفه بعد از خودشون رو مشخص کنه و در همون مجلس ببینید من مستندش رو از منابع اهل سنت نشون میدم، از سوایق المهرقه یا آقای ابن حجر هیتمی متوفای خدمتون عرض کنم 974، کتابی که ضد شیعه نوشته شد، ایشون خدمتون عرض کنم در صفحه 432 از این چاپ طرق حدیث کتاب الله و اطرتی رو نقل میکنه، حدیث ثقلین رو میگه. این در بعض از روایاتش آمده که در حجۃ الوداع در عرفه فرمودن، در بعضی آمده انه قاله بالمدینه فی مرضه و قد امتلأت الحجرة باصحابه. اون زمانی که همه اصحاب جمع شده بودند، همه بودند در روزهای آخر عمر خودش، اون زمانی که مرض بود، پیغمبر چی فرمود؟ کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، که من در میان شما اینی ترکتو فیکم ما این تمسکتون به لن تظلو بعده ابدا. خب روایت متعدد هست، تعبیرات متعدد هست. چیه؟ کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، من به شما برای شما چیزی بر جای میگذارم که اگر به او تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید، یکی کتاب خدا و یکی هم اهل بیت من. و همونجا حضرت فرمود بیارید دوات و قلم که من اینو بنویسم. گفتن نه، ان الرجل لا یهجر، نعوذ بالله، استغفر الله. اون آقا بر حال گفت ان الرجل لا یهجر و اجازه نداد اونجا بیارن. خب پیغمبر وظیفه شو که ابلاغ بود انجام داد، حالا میخواست اینو مکتوب کنه، یک عده اجازه ندادند، یک عده نخواستند این مسئله مکتوب هم بشود، ولی خب منقول که هست، وظیفه شو پیغمبر انجام داد. البته طبق روایت شیعه بعدن هم نوشت این رو، در هم در کتاب سلیم هست، هم در کتاب شیخ مفید هست که خدمتتون عرض کنم رسول خدا صلی الله علیه و آله نوشت. اما حدیث خدمتتون عرض کنم کتاب الله و سنتی،
بله، هم سوال این عزیزمون بود هم عزیز دیگه ای که جناب آقای
خیلی جالبه. حالا میگن 10 تا سند داره، خود دو تا سند به ما نشون بدید، دو تا سند صحیح نشون بدید متواتره. اولا اینو بگم خدمتتون، ما که با این روایت مخالف نیستیم، که ما هم طرفدار سنت پیغمبر، اصلا نیاز به این روایت نیست. آیات فرعون 14 تا حدیث آیه در قرآن حداقل داریم که سنت تبعیت از سنت پیغمبر رو بر ما واجب میکنه. مگر مسلمانی هست که مخالف سنت پیغمبر باشه؟ کسی نبوت پیغمبر رو قبول داشته باشه مخالف سنتش باشه بگه ان الرجل لا یهجر؟ نه، این نیست دیگه، ما که این حرفو نمیزنیم، ما طرفدار سنت پیغمبریم. اما اینها در برابر حدیث ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی اومدن این روایت رو خدمتتون عرض کنم علم کردن. این روایت با این وضعیت ما قبول نداریم، چون روایتی سند صحیح نداره. اگر سند صحیح داره بیاید به ما نشون بدید. ببینید آقای حسن سقاف از علمای معاصر اهل سنت هست، کتابی داره شرح العقیده تهاویه، صحیح و شرح عقیده تهاویه، حسن بن علی السقاف اردنی هست، علمای اردن هست، همین چند وقت پیششون از دنیا رفتن. ببینید چی میگه. میگه و اما حدیث و ترکتون فیکم ما این تمسکتون به مالن تظل و بعدی ابدا کتاب الله و سنتی الذي يردده الناس فيما بينهم ويقول الخطباء على المنابر. این حدیث که همیشه در بین مردم گفتگوش هست، خطبا همیشه اینو در منبرها میگن، فحدیث موضوع مکذوب، حدیث جعلی دروغ، وزعه الامویون و اتباعهم لیصرف الناس عن هذا الحديث الصحيح في الاطره. این رو بنی امیه ساختن، جعل کردن، اتباع بنی امیه جعل کردن تا مردم رو از حدیث صحیح کتاب الله و اطرتی اهل بیتی دور کنن. حدیث جعلی هست. اگر سند صحیح، خب اون که روایتش متواتره، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی حدیثش متواتره، اگر این سند صحیح داره ما که باش مخالف نیستیم، خیلی هم دوست داریم ثابت بشه، مشکلی برای ما پیش نمیاره. یک از سنت‌های پیغمبر همینه، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. یک از سنت‌های پیغمبر همینه که نیتارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی. یکی از سنت‌های پیغمبر همینه که علیون خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، با سند صحیح در منابع شما نقل شده. یکی از سنت‌های پیغمبر همینه، علیون اولا ناس بکن بعدی، علی ولیکم فی کل مؤمنین من بعدی، علیون به منزلت هارون من موسا و صدها حدیث دیگه. ما که مخالف نیستیم، خیلی هم دوست داریم حدیث ثابت بشه، ولی سند صحیح نداره، ما باش مشکلی نداریم و
در منابع شیعه هم حالا
در منابع شیعه نه به هیچ وجه در منابع شیعه و سنی سند معتبر این روایت نداره. اگر داشتن که میوردن در این همه قرون اینها میوردن و خدمتتون عرض کنم نشون میدادن.
بسیار خوب، پس اولا سند صحیح نداره، اگر داشت هم هیچ منافاتی با آن چه بله ما مشکلی نداره، بلکه تأیید همون مابقی فرمایشات حضرات هست. بسیار خوب،
اما تو بحث حدیث قرطاس یک سوال چرا بعدن ننوشت؟
بله
این جواب رو آقای ابن تیمیه داده، جواب جالبه، من اینو خدمتتون بگم، خیلی جواب جالبی هست. در کتاب منهاج السنه خودش جلد شماره 6 صفحه شماره 315 جواب داده به این قضیه. ببینید صفحه شماره 315 میگه بعضی از صحابه گفتن ها تو کتابن کتاب بیارید پیغمبر بنویسه، بعضی گفتن نیارید، مگه نمیگید کتاب الله و سنتی؟ خب یک عده از اصحاب پیغمبر میگه نه سنت پیغمبر به درد نمیخوره. پیغمبر دید ان الکتاب فی هذا الوقت لم یبق فیه فائده، پیغمبر دید اگر بنویسم دیگه فایده ای نداره. چرا؟ لانهم یشکون، اینها شک و در دل مردم انداختن. هل املاه مع تغیره بالمرض نعوذ بالله اما سلامته من ذلک، پیغمبر وقتی میخواست نامه رو بنویسه نعوذ بالله ان الرجل لا یهجر، پیغمبر نعوذ بالله طبق گفته اون آقا دیوانه شده، وقتی این نامه رو می نوشت در حالت نعوذ بالله نعوذ بالله استغفر الله عذرخواهی می کنم از رسول خدا و از فرزندش امام موسی بن جعفر که این حرف رو می زنم، وقتی پیغمبر این حرف رو می نوشت این مطلب رو نوشت در حالت عاقلانه بود یا نعوذ بالله دیوانه بود؟ خب این شک رو انداختن، میگه چه فایده ای داره؟ فلا یرفع النزاع، دیگه نزاع برطرف نمیشد، کسی قبول نمیکرد این رو از پیغمبر.
عجب.
اومدن در اصل مشروعیت نبوت پیغمبر تردید کردن، اصل نبوت پیغمبر رو زیر سوال بردن، دیگه پیغمبر می نوشه نمی نوشه قبول نمیکردن، فایده نداشت دیگه. میگه زبان پیغمبر رو نوشته که بیمار بود و نعوذ بالله عقلش کار نمیکرد. استغفر الله.
هر دو تا ثمره رو داشت، هم این که اولا اون محتوا و مفاد به دست ما رسیده، دوما واضح شد که اون اطرافیان چه کسانی هستن، مردم بعد از اون یه بار سراغ اینها نرن. بسیار خوب جناب آقای فارابی، فقط یک دقیقه هر پاسخی فکر کنم نهایتا بتونیم پاسخگو باشیم. جناب آقای فارابی پرسیدن که راجع به لعن معاویه مطالبی که بیان فرموده بودین، این اشکال رو کردن که پیامبر بعدش پشیمون شدن از این کاری که انجام دادن و خود همین هم حسنه به حساب میاد برای
معلم پیغمبری که اینها دارن، گاهی شیطان رو با جبرئیل اشتباه میگیره، ولی خب پیغمبر ما اینجوری نیست. یک مستند نشون میدید، خب پیغمبر یک بار دو بار نیست معاویه رو لعن کرده، بارها معاویه رو لعن کرده در روایات متعدد، حالا ما مستندات رو وقت نداریم نشون ندادیم، پیغمبر لعنش کرده اما کی پشیمان شده؟ کو پشیمانی؟ یک مستند نشون میدید، همینطور باد هوا که فایده نداره. احسن. پیغمبر ما چیزی رو بدون دستور خدا انجام نمیده، وقتی هم خدا دستور بده به چیزی، خدا از چیزی پشیمون نمیشه، از کار پشیمون نمیشه. حرف پیغمبر حرف خداست، سنت پیغمبر عین قرآنه، هیچ تفاوتی با قرآن نداره. پیغمبر اگه چیزی رو بگه عین قرآنه، دیگه جای تغییر نداره که بخواد، پشیمانی نداره، اشتباه که نکرده پیغمبر. خب بنی امیه باید این مطالب رو بگن دیگه، چیکار کنیم؟
بله احسنتم. جناب آقای علیزاده راجع به راویان صحیح بخاری و اینکه فسادشون بعضن واضح بوده پرسیدن که پس چرا با این حال این رو و تمام راویانش رو توثیق میکنن و صحیح میدونن این کتاب؟
بله خدمتتون عرض کنم، یه بار همین شبکه وهابی کلمه آقای عبدالله هیدری ادعا کرده بود که صحیح بخاری نمیدونم 7 تا چند تا سند داره، که ما رفتیم تک تک سنداشو بررسی کردیم، اونجا 12 تا گاف داده بود، همه گافاش دونه دونه شمردیم، اینا در سایت مسجد دعوت حضرت ولیعصر هست. بخاری کتابی نیست که بتونن اثبات کنن انتسابش رو به آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، چون در همین بخاری راویانی هست که 100 سال بعد از بخاری تازه به دنیا اومده. 100 سال اومده روایتشو وارد بخاری امروزی کرده. امروزی بخاریای امروزی رو شما رو ببینید، در سندش کسانی هستن که 100 سال بعد از بخاری تازه به دنیا اومدن. خب این چه بخاری هست که یک نفر 100 سال بعد از او تازه به دنیا اومده، اسمش در سند سلسله سندی همین بخاری هست؟ اشکالات زیاد است، در وقت خودش انشالله باید مفصل
بگیم. آقا علی از تهران هم پرسیده بودن راجع به ابوبکر ابن عربی یا همون محی الدین ابن عربی، آیا میتونید
دو تا یه ابوبکر ابن عربی داریم که و دیگه خدمتتون عرض کنم از اهل سنت هست و وهابی‌ها و سلفی‌ها هم خیلی قبولش دارن و یک ابن عربی که اونها زندیق میدونن وهابی‌ها. خب خدمتتون عرض کنم اختلاف زیاد هست، همونطور که دوست عزیزمونم گفتن درباره ابن عربی اختلاف زیاد هست و همون کتابی که ایشون نام بردن کتاب سید جعفر مرتضی خیلی کتاب خوبیه، واقعا محققان است، رفته تک تک مستنداتی که ایشون سنی هست و متعصب هست رو در آورده، الان هم موجود هست و هیچ کس هم هیچ جوابی نمیتونه براش بده، واقعا سنی بوده، واقعا متعصب بوده و حرفایی که زده که واقعا شیعه که خب این حرفا رو نمیزنه که. حالا من یک مستندشو اگر فرصت هست من خیلی خلاصه کتابی که خدمتتون هست که محمد الهمم آقای شرح فصوص الحکم، فصوص الحکم مال ابن عربی هست و آقای حسن زاده آملی این کتاب رو شرح زده. خب مطلب زیاد است، من فقط مستقیم برم صفحه 514 از این کتاب که ایشون خیلی عجیب هست. حالا اصل بالاش عربی، سخن آقای ابن عربی هست و کان موسی علم بالامر من هارون لانه علم ما عبده اصحاب الاجد. حالا فارسیشو بخونیم که وقتمون گرفته نشه. موسی به واقع و نفس الامر به امر توحید علم از هارون بود، چه این که میدانست اصحاب اجل چه کسی را پرستش میکردن، زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده که جز او پرستش نشود و آنچرا که حکم فرموده غیر از آن نخواهد شد. پس جمعی عبادت ها عبادت حق تعالی است، ولیکن ای بسا کس را که صورت راه زد. صورت راه زد، حالا چی گفته دیگه باید آقای حسن زاده آمونی توضیح میداد. بنابراین عتاب موسی برادرش هارون را از این جهت بود که هارون انکار عبادت عجل می نمود و قلب او چون موسی اتساع نداشت، چه این که عارف حق را در هر چیز می بیند بلکه او را این هر چیز میبیند و از این مسائل. خیلی عجیبه این مطلب. خلاصه ی حرف اینه که حضرت هارون وقتی سامری رو گوساله در برابر سامری استاد و با او مخالفت کرد و اجازه نداد مردم گوساله پرست بشن، حضرت موسی نعوذ بالله آمد و با برادرش دعوا کرد، تو چرا به اینا گفتی گوساله نپرستن؟ چه فرقی بین گوساله پرستی خدا؟ گوساله سامری همون خداست. این حرف آقای ابن عربی. فارسی هم آقای حسنزاده آملی الان زنده هم هست، کتاب رو چاپ کرده. خب دیگه اگه کفر واضح نیست دیگه، واضح تر از این کفری هم هست که بگیم گوساله سامری خدا بوده، حضرت هارون اشتباه کرده که جلوی پرستش او رو گرفته و حضرت موسی از این ناراحت شده که تو چرا جلوی مردم رو گرفتی که گوساله پرست نباشن؟ گوساله پرستی همون خدا، گوساله همون خداست، همه چیز خداست. خب این قاعده ای که اینها قبول دارن، به هر حال وحدت وجودی که میگن همه چیز خداست، حتی گوساله سامری خدا بوده و عبادت گوساله، خب دیگه کفر واضحه دیگه، ما که شک و شبهه توی مسئله نداریم. و همون کتابی که ایشون گفتن، هر دوتا کتابی که معرفی کردن، هر دوتا کتاب کتاب خوبیه، خصوصا کتاب سید جعفر مرتضی ابن عربی سنی متأثر که به فارسی هم ترجمه شده، در اینترنت هم فارسیش هست هم عربیش. کتاب رو بخونن، کتاب خیلی خوبیه.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم از محضرتون. تشکر میکنیم از همه شما عزیزان هم که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. عزیزان زیادی پیام دادن از حضرت استاد، خواستن که آیه من یجیب رو بخونیم. بنده همینجا با همه شما خداحافظی میکنم، انشالله این آیه شریفه رو حضرت استاد میخوانند و بعد از اون از همه شما هم التقاط.
بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. خدایا تو را قسم میدیم به حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج، اللهم عجل لوليك الفرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که دل و